و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کند. امیر خان متقی روز دوشنبه عازم اسلام آباد می شود و با شماری از مقام های سیاسی و نظامی پاکستان در مورد روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت پاکستان از پناهجویان افغان دارنده کارت های پی او آر خواسته که این کشور را ترک کنند. حکومت پاکستان در 31 جولای در اعلامیه‌ای گفت که اعتبار کارت‌های پی او آر رسماً به تاریخ 30 جون پایان یافت، بنابراین دارندگان این کارت‌ها اکنون مجبور به ترک پاکستان هستند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که دسترسی مقام‌های حکومتی آمریکا با هتل‌های شهر کراچی در پاکستان به طور موقت محدود شده. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اول اگست در خبرنامه گفته که جنرال قنصلی آمریکا در کراچی گزارشی را دریافت کرده که گویا آمریکایی‌ها هنگام بازدید از هتل‌های کراچی تهدید خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا به همه شهروندان این کشور هشدار داده که به دلیل خطرات ناشی از تروریسم و درگیری‌های مسلحانه احتمالی در مورد سفر به پاکستان تجدید نظر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور برزیل هر زمانی که بخواهد میتواند با او تماس بگیرد. ترامپ روز جمعه اول اگست در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد رئیس جمهور برزیل گفت که او میتواند هر زمانی که بخواهد با من صحبت کند و در مورد تعرفه ها و سایر استحقاق های بین کشورها بحث کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ یک تعرفه 50% با معافیت های زیاد را بالای برزیل وضع کرده که سر از هفته آینده آغاز می شود. ایالات متحده آمریکا همچنان تحریم های را علیه یک قاضی سر محکمه برزیل اعلام کرده است. لویس ایناسیو لولا دی سیلویا رئیس جمهور برزیل این تحریم ها و تعرفه ها را رد کرده، آنها را غیر قابل توجیه و یک مداخله غیر پذیرفتنی در سیستم عدلی آن کشور خوانده است. تیم فوتسال صداقت اف سی افغانستان در چهارمین دور رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان پیروز شد. این تیم روز جمعه در مسابقه نهایی در کابل تیم نورزاد اف سی را با نتیجه 3-1 شکست داد. چهارمین دور مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان که 16 جون بین 10 تیم آغاز شده بود دیروز پایان یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در یک سلسله از بازی‌های سه جانبه در مقابل پاکستان و امارات متحده عربی شرکت خواهد کرد. به گفته کرکت بورد افغانستان این مسابقات 20 اوره به تاریخ 29 اگست آغاز می شود. هر تیم دو بار به مسافه هم می روند و دو تیم برتر به تاریخ 7 سپتامبر در مسابقات فاینال شرکت خواهند کرد. این مسابقات آمادگی برای جام قهرمانی کرکت آسیا است. مسابقات جام قهرمانی کرکت آسیا از تاریخ 9 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اداره یونیسف می گوید که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
تاثیرات کوتاه مدتش ضعف عضلات کودک و تاخیر نشونما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد.
ملل متحد میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود.
تجربه فتاری ما دیدیم در چی شروع کرد. سر مسجد آدم رفتن نمیتونه سر نماز. هیچ دار آدم میترسه در یک وقت بوری انتحاری نشود.
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر داده.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلوی روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان را بگیرد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت البحری های دارای توانایی اتمی را داده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که حدود 1.4 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در افغانستان در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که بیش از 85% این کودکان کمتر از 2 سال عمر دارند. در عین حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به سوء تغذیه هستند میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توانایی تداوی آنها را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید افغانستان با یکی از جدی‌ترین و در این حال کمتر مورد توجه قرار گرفته ترین بحران‌های تغذیه کودکان در جهان روبرو است. این اداره در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده هشدار داده است که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از لاغری شدید ناشی از سوء تغذیه حاد یا ویستنگ رنج میبرند که از این میان حدود 1.4 میلیون آنها در معرض خطر بلند مرگ و میر قرار دارند. یونیسف افزوده است که 85% این کودکان کمتر از 2 سال سن دارند. در گزارش همچنان آمده است که در سال 2025 بیش از 50% از نفوذ افغانستان یعنی نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت که 12 میلیون آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات یونیسف در سال جاری بیش از 850,000 کودک زیر 5 سال به درمان فوری سوء تغذیه حاد نیاز خواهند داشت. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند می‌گویند به دلیل فقر و بیکاری توان درمان آنها را ندارند. یکی از آنها باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه دارند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست، توان تداوی را نداریم.
در این حال متخصصان داخلی اطفال از جمله محمود زیا رحیم‌زی میگویند که برای جلوگیری از ابتلای کودک به سوء تغذیه باید تا 2 سالگی به کودک شیر مادر داده شود. همچنین پس از 6 ماهگی باید غذاهای مکمل حاوی پروتئین، قند، شحمیات، ویتامین ها و مواد منرالی برای کودک فراهم شود و در انتخاب غذاها باید تنوع رعایت گردد. آقای رحیم‌زی در مورد تاثیرات سوء تغذیه بر اطفال گفت:
تاثیرات کوتاه‌مدتش ضعف عضلات کودک و تأخیر نشونما، مستعد شدن کودک به امراض انتانی مانند اسهال و امراض تنفسی، عدم رشد ذهنی طفل می باشد. در تاثیرات دراز مدت طفل در آینده مستعد میشه به امراضی چون فشار خون، شکر و عدم کفایه گرده ها در دوران بلوغ. دوم، طفل قدش رشد نمیکنه. سوم، ای که تناخر ذهنی و ریکارد خراب در مکتب و در کار میداشه.
یونیسف در حال از نیاز فوری به کمک برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه خبر می‌دهد که بیشتر شماره از سازمان‌ها از جمله سیو د چیلدرن در ماه اپریل سال جاری هشدار داده بودند که ممکن است در ماه‌های آینده صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در ده کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. همچنین نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه جون سال جاری در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که از هر 10 کودک در افغانستان 9 کودک حدود 2,100,000 تن را شامل می شود و تنوع غذایی مورد نیاز برای رشد دسترسی ندارند و دچار فقر غذایی اند. بر بنیاد معلومات نهادهای سازمان ملل افغانستان در میان 15 کشوری قرار دارد که دارای بالاترین آمار سوء تغذیه حاد کودکان در جهانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش جدیدترین تهدید برای افغانستان، منطقه و جهان است. این گروه در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که طالبان همچنان به فراهم ساختن محیط مساعد برای گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله شبکه القاعده و متحدان آن ادامه داده که به گفته آنها یک تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر شماری از افغانها با توجه به حملات خونین گذشته داعش در افغانستان همچو گزارش ها را نگران کننده می دانند. حکومت طالبان گفته که گروه داعش را سرکوب کرده و به کسی اجازه نخواهد داد که امنیت افغانستان را برهم بزند و یا از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان، منطقه و سراسر جهان خبر داده و ابراز نگرانی کرده که این گروه جدیدترین تهدید برای جهان است. این تیم در 36مین گزارش خود که روز چهارشنبه 3 جولای با شورای امنیت ارائه کرده افزوده است که گروه طالبان همچنان با فراهم کردن محیط مساعد برای گروه های تروریستی در افغانستان از جمله القاعده و متحدانش ادامه داده که با گفته این گروه تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و کشورهای دیگر است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این گزارش 27 صفحه‌ای خود که در سایت سازمان ملل متحد منتشر شده همچنین گفته است که نگرانی از بازداشت تروریست‌های خارجی به این گروه فزاینده است، زیرا بر اساس این گزارش ممکن است با بازگشت به آسیای میانه و افغانستان امنیت منطقه را مختل کنند. در این گزارش آمده که هرچند حکومت طالبان فعالیت‌های این گروه را تضعیف کرده، اما گفته می شود که از سال 2024 تا کنون داعش با داشتن 2000 جنگجو با استخدام جنگجویان از گروه های ناراضی در داخل و بیرون از افغانستان به شمول قفقاز روسیه در آسیای میانه ادامه داده است. بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه داعش که مرکزش در افغانستان است با استفاده از اپلیکیشن های پیام رسانی مسئول و رسانه های اجتماعی مردم را به افرادگرایی تشویق می کند و در حال حاضر بزرگترین تهدید برای ایالات متحده و اروپا محسوب می شود. این گزارش افزوده که شاخه خراسان گروه داعش در تلاش گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای همسایه افغانستان و در سراسر جهان است. در این گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش کودکان را در مدارس دینی در شمال و شمال شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان آموزش می‌دهد و همچنین برنامه آموزش انتحاری را برای کودکان زیر 14 سال نیز راه اندازی کرده است. برخی از افغان‌ها به ویژه کسانی که خاطرات تلخ از عملیات داعش خراسان دارند چنین گزارش‌ها را نگران کننده می‌دانند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که نعمت‌الله برادر 45 ساله‌اش در حمله داعش با یک مسجد در اول ثور 1401 کشته شده می‌گوید چنین گزارش‌ها بسیار نگران کننده است.
انسان نگرانش میشه، تشویش میکنه، غصه می‌خورد. دیگر دست ما چی میه؟ کجا بریم؟ کدام طرف برادم؟ این وطن ماندیم سوخته و ساختیم دیگر. ما برادر ما از دست دادم در مسجد صدقان در این تاریخ ما و سر نمازم یه شهید شد. گروه داعش رو در گردن گرفته بود که ما میره این کار ما کرد. تجربه شد داری ماندیم در چیش بوده سر مسجد آدم رفتر نمیتونم سر نماز نشویش دار آدم میترسه در یک وقت بری این تاری نشود.
رویدادی که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت که در آن 31 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت
چنین گزارش ها نگران کننده است، زیرا ما از داعش خاطرات بسیار بدی داریم. در ننگرهار خانه های زیادی را تخریب کردند، مردم بیگناه زیادی را شهید کردند و حتی مردم را در حکومت قبلی بمباردمان کردند. چنین گزارش ها در دل مردم افغانستان ترس و اضطراب را ایجاد می کند، زیرا تمام افغانستان شاهد حملاتشان هستند.
بر اساس گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جنگجویان داعش در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان تقسیم شدند. این تیم همچنان ابراز نگرانی کرده که ممکن است برخی از جنگجویان افراطی از سوریه به افغانستان منتقل شوند و سپس از آسیای میانه علیه کشورهای منطقه عملیات را آغاز کنند. در گزارش آمده که اقدامات طالبان توانایی های شاخه خراسان گروه داعش را تضعیف کرده، اما این گروه در کنار نارضایان حکومت طالبان از جنگجویان خارجی در آسیای میانه هم سود برده است. تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان جنگجویان گروه انصار الله تاجیکستان، جمعیت اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را شامل پلیس و قطعات نظامی خود کردند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده بودند که شاخه خراسان گروه داعش را به شدت سرکوب کردند. گروه های تروریستی دیگر از جمله القاعده را متواری کرده و گفته بودند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. قابل ذکر است که حتی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش عملات خونین را در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل انجام داده که به شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، برخی از مقام‌های دولتی و علمای طرفدار به طالبان را هدف قرار داده و کشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از هشدار اخیر دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام تحت‌البحری‌های دارای توانایی اتمی را داد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه تروت سوشال متعلق به او نوشته که این دستور او به خاطر آن داده شده که در عقب همچو اظهارات تحریک‌آمیز چیزهای بیشتری وجود دارد. به دنبال هشدار یک مقام روسی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور اعزام تحت البحری‌های دارای توانایی اتمی را داده است. دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه، به نیروهای این کشور دستور داده که این تحت البحری‌ها را در مناطق مناسب مستقر کنند. دیمیتری مدودف که از سال 2008 تا 2012 میلادی رئیس جمهور روسیه بود، یک هفته پیش در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که مهلت‌های دونالد ترامپ گمراه کننده است و میتواند به او در داخل کشورش بیشتر از آنچه که فکر میکند آسیب برساند. مدودف همچنان گفته که آقای ترامپ با این ضرب العجل ها با روسیه بازی میکند. چه 50 روز باشد یا 10 روز، او باید به دو چیز توجه کند. اول اینکه روسیه نه اسرائیل است و نه هم ایران، و دوم اینکه هر ضرب العجل جدید یک تهدید است و گام به سوی جنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه اول آگوست در شبکه تروت سوشال متعلق با او نوشته که دستور استقرار دو تحت البحری اتمی را در دو منطقه مناسب داده و گفته که این اقدام به خاطر آن صورت گرفته که در عقب همچو اظهارات احمقانه و تحریک‌آمیز چیزهای بیشتری وجود دارد. ترامپ افزوده که کلمات بسیار مهم است و اغلب میتواند منجر به عواقب ناخواسته شود، اما او امیدوار است که این اتفاق نیفتد. در 28 جولای ترامپ گفت که از امروز روسیه 10 روز وقت دارد تا در اوکراین آتش بس اعلام کند یا با تعرفه بر واردات نفت خود روبرو شود. مسکو که شرایط خود را برای صلح در اوکراین تعیین کرده، تا هنوز هیچ اقدامی در پاسخ به ضرب العجل دونالد ترامپ انجام نداده. اما مدودف از زمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ به شدت علیه او صحبت کرده است. مدودف از 24 فوریه 2022 میلادی که روسیه ده ها هزار عسکر خود را به اوکراین اعزام کرد به طور آشکار از غرب انتقاد کرده است. منتقدان کرملین مدودف را غیر مسئول خوانده و به اظهارات او میخندند، اما شماری از دیپلمات های غربی معتقدند که این اظهارات منعکس کننده دیدگاه سیاستگزاران کرملین است.
بیشتر از خبر،
ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان این نشست مردمی روز جمعه 1 آگوست به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این محکمه جلوگیری از روند عادی سازی پالیسی‌های سرکوبگرانه طالبان و فراهم کردن فرصت برای زنان افغان است تا تجارب و وضعیت خود را با جهان در میان بگذارند. این محکمه قرار است از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید در اسپانیا برگزار شود و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را بشنود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان‌های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. ائتلاف این سازمان‌ها روز 5 شنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت‌های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بر رواداری روز جمعه 1 آگوست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی‌سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره و فرصت از این فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارن. و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع‌آوری میشه در این پروسه است از طرف محاکم بین المللی استفاده شود بر پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر با آن که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما میافزاید که بعد از جلسه 2 روزه 3 ماهه محکمه با روز سوم قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهامنامه‌ای که از سوی 4 سرنوال افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود، نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف از سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه یک تویتر سابق خود گفته که عدالت میتواند اشکال گوناگون داشته باشد و باید رویکرد جامعه همه جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانی از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان میدانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
با عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز میافزاید:
این را من یک گامی بسیار خوب میدانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است. تصدای نم شنیده شد و به مشکلاتشان گوش داده شد. امیدوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را و درس از حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. راه اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمان های بین المللی حقوق بشری درباره عادی سازی حکومت طالبان صورت گرفته، با ویژه پس از آن که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. فعالان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان همواره با واکنش ضعیف جامعه مدنی نسبت به نقص های حکومت طالبان اعتراض کردند. قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماره از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار دادند. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر زنان و دختران افغان، از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، مسدود کردن دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریح و کلاب های ورزشی را وضع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هرچند فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان افغان به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، در این کشورها تغییرات مثبت در این زمینه دیده می‌شود. همکارم سنا کاکر با جزئیات بیشتر در این مورد.
فرهنگیان افغان مهاجرین مشعل بد است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اگرچه فعالیت‌های فرهنگی در این کشور کاهش یافته، اما با مهاجرت شمار زیادی از فرهنگیان به اروپا، آمریکا و کانادا، سخن از گسترش و رنگینی فعالیت‌های فرهنگی افغانستان در آنجا به میان آمده است. شماری از فرهنگیان که از قبل در این کشورها زندگی میکنند میگویند این تغییر هم از لحاظ کمی و هم از نظر کیفی محسوس است. دکتر شیرولی شیر، رئیس انجمن رشد فرهنگی افغانستان در جرمنی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن آنها نه تنها در فعالیت‌های فرهنگی ما سرعت و گسترش به وجود آمد، بلکه در مجموع در سراسر اروپا شاهد گسترش عرصه‌های فعالیت‌های فرهنگی هستیم و کار زیاد شده است.
به ابتکار همین انجمن، مدت پیش مشاعره گسترده به نام دلوانگ و امیل برگزار شد که ده ها شاعر از جمله کسانی که به تازگی مهاجر شدند از کشورهای مختلف اروپایی در آن شرکت کردند. همچنین از دیگر کشورهای اروپایی نیز هر از گاهی گزارش های از برگزاری نشست های فرهنگی و برنامه های هنری منتشر می شود. در شماری از ایالت های امریکا نیز از گسترش و بهبود فعالیت های فرهنگی سخن زده می شود. خانم نوشاب آشنا از مسئولان برنامه های ادبی در رادیو آشنای صدای امریکا که در این کشور زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
دلته په امریکا کې په خو هم میشتو افغانانو ادبی نه.
اینجا در امریکا افغان ها از قبل نیز نشست های ادبی داشتند و هنوز هم این برنامه ها برگزار می شوند. پیشنمایش آثار و کتاب های تازه چاپ شده برگزار می شود، اما با آمدن نویسندگان، شاعران و ژورنالیستان از افغانستان و حضور آنان در این نشست ها، فضای ادبی به گونه چشمگیری تغییر کرده است. این تغییر هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تاثیرات مثبت داشته است.
از نظر تاثیرات مثبت
این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهای درباره برگزاری یک برنامه هنری زیر نام میله افغان در آینده نزدیک در آمریکا منتشر شده است. به نظر می‌رسد این برنامه به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شود. در کشور همسایه آمریکا، کانادا نیز فرهنگیان افغان ساکت ننشستند. صفیه میلاد، شاعر و نویسنده افغان ساکن در این کشور، به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرت باعث شد در کافه‌های کانادا محفل ادبی افغان ها رنگ و بوی تازه گرفته و دوباره نفس میکشند، چون اینجا شاعر میتونه عشق را فریاد بزنه، از وطن بگویه، از دلتنگی بگوید، از حقیقت بگوید، و اینجا قلم به جرم اندیشه شکسته نمیشد و واژه ها زیر تیغ سانسور نمیمیرند.
قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از فرهنگیان و هنرمندان افغان به کشورهای همسایه نیز مهاجر شدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و فشارهای گوناگون از سوی کشورهای میزبان بر پناهجویان، زمینه فعالیت‌های گسترده و درخشان فرهنگی و هنری برای آنان به گونه جمعی فراهم نشده است. با این حال در برخی موارد فعالیت‌های به صورت انفرادی صورت گرفته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندیم به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای مروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدمی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمین نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایک باز برادو سوار شام و چی رسه به ایک باز به دوش سوار شام خواه هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه من خدر سال که مسئله دیا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. من باید هر خمه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح. و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که دوست دوجه ده انتیاغ حالت است بدو که نمیدوی صاحب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم صاحبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد صاحب زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. صاحب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما کده کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمان که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت می فهمی اگان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگران در جای خواب افتاده باز براز شنونده خود میگه اگان خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه نه آقای مروبت گرچه که سه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. تمو دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خب بیدن ناکام میمانی. یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نیبیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان ما متوجه شدم که یکی از عیب هایی که ما داشتم ای بود که ما کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فلم دیدیم ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم‌اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این تا یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، ما من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این را بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنند، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشند. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم، اما تو که از نامش معلوم است، یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی و هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. من مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم. باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروسف گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی مرکزات مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که درس سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله اول میخوایم یک چیز دیگر را بگویم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطه که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمی باشه و سمبول است نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفته نمونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او برپا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین. اگر کوتاه در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم که این فیلم در اوج بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفانا گفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
جدا ز دل خود به خاک بسپارید، مرا جدا ز دل خود به خاک بسپارید، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت. گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، باشد که گردیم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، باشد که گردیم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. پایش یک قطر خون است، اما دو عالم شور و جنون است، سرتاب پایش یک قطر خون است، اما دو عالم شور و جنون است، بدنامی ما بنیاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، جاشت که کردیم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی تلخی فزاید، گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی
باقی فضای هر دیگه در خود فرهاد از این دل فریاد از این دل فرهاد از این دل قلبی قدر خون فرهاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که گردیم آزاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل رنج و علم بود چیزی که کردم ما یاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل گشته مواخر برباد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد 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 از این دل